أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. دارن دانشگاه ها غیر حضوری اعلام شده، ولی اینجا چون سامانه ای که درس ها را غیر حضوری ارائه میکرد غیر فعال هست و باید اسامی همه دوستان رو وارد میکردن یکی یکی، دارن زمان زیادی می برد، میسر نبود که درس و غیر حضوری کنیم. منم دیدم دوباره تعطیل کنیم، خب همینطوری این مشکلات پیش میاد و ممکنه که ما در بحثمون پیش نمیره، در معرض تأخیر و تعویق میفتیم. گفتیم درس رو داشته باشیم انشاءالله، و هر زمان که بنابر این باشه که درس تعطیل بشه، در این کانال و سایت و اینها که مرتبط و منصوب هست دوستان اعلام میکنن. انشاءالله ما درس رو خواهیم داشت به امید خدا. صحبت که ما راجع به نظام قضایی که اخزون بر 100 جلسه تا حال بحث کردیم و در قسمت مربوط به قاضی الوزات که 60 جلسه بحث کردیم، یک بحث کوتاه دیگه هم عرض میکنیم و بعد باید بریم سراغ یا فصلی که مربوط به المدعی العام دادستان کل، و یا بریم سراغ احکام مربوط به خود و قضات. حالا باید ببینیم، چون راجع به دادستان کل یه عنوان سازمانی قراردادیست که در بعضی نظام ها وجود داره، در جمهوری اسلامی هم هست. احکام خاص ممکنه نشود بر اون مطرح کرد، یه تقسیم کاریست انجام میگیره که بعضی از شؤون حاله میشه به دادستان کل المدعی العام. ببینیم یا بحث بکنیم یا نه، و اگر بخوایم بحث کنیم چه مسائل قابل طرح، و الا ممکنه بریم سراغ فصل بعد از اون، یعنی احکام مربوط به قاضی. این قسمت احکام قاضی در فقه ما به تفصیل بحث شده، راجب شؤون ولی امر، راجب قاضی القضات، راجب المدعی العام در فقه چندان بحث نشد، یا اصلا راجب قاضی القضات و دادستان کل بحثی نداریم. ولی خب ما راجب قاضی القضات بیش از 30 جلسه بحث کردیم که اینا بحثای جدیدی است که باید بهش پرداخت. یک بحث دیگری رو در زیل ما یتعلق به قاضی القضات عرض میکنیم و این قسمت رو به پایان میبریم، و اون رابطه بین ولی امر و قاضی القضات هست. البته این بحث باید در فقه و سیاست و در زیل اون، زیل در حوزه فقه الحکومه و ذیل عنوان فقه الولایه باید بحث شد در حقیقت. و ما ممکنه که در دروس فقه و سیاست پنجشنبه ها به تفصیل به اون بپردازیم در آینده. اینجا در حال حاضر اجمالی رو راجع به رابطه و نسبت مناسبات بین ولی امر و رئیس قوه قضاییه مختصری رو مطرح میکنیم. چه روابطی ولی امر با رؤسای قوا باید داشته باشه از جمله قوه قضاییه؟ فعلا اینجا ناظر به رئیس قوه قضاییه مطلب رو طرح و تبیین میکنیم. میشود نسبت های گوناگونی رو بین ولی امر و رؤسای قوا و اصحاب مناصب مطرح کرد. قطعا یکی از اونها ببخشید پاره از وظایف رو در زمانی که راجع به شؤون ولی امر بحث میکردیم آوردیم. 24-5 وظیفه رو برای ولی امر در قلمرو قضا شمردیم. اگر به اونها مراجعه بشه که الان نمیخوایم تکرار کنیم، بعضی از اونها مربوط میشه به همین رابطه بین ولی امر و رؤسای قوه قضاییه و احیانا سایر اصحاب مناصب. در نتیجه بعضی از وظایف رو گویی قبلن، بعضی از روابط رو گویی قبلن برشمردیم و اگر به همون مراجعه شه در حقیقت پاره ای از روابط بین ولی امر و رئیس قوه قضاییه هم روشن میشه. لذا اونا رو دیگه بحث نمی کنیم. یه قسمتی میخوایم اشاره کنیم که در اون فهرست وظایف و شؤون مطرح نشده. یکی از اونها، از مهمترین اونها، حقوق متقابل بین ولی امر و رؤسای سلطات و اصحاب مناصب و جمله رئیس قوه قضاییه است. بالاخره ولی امر با کسانی که اونها رو نصب میکنه، اونها دارای منصب میشوند به عنوان رئیس قوه، به عنوان سایر مقامات و مناصبی که معمولا در دولت اسلامی باید وجود داشته باشه، یه رابطه ای هست. از جمله اینکه خب حقوق دو سویه ای دارند، حقی ولی امر بر اونها دارد، اونها هم حقی احیانا بر ولی امر دارند. اینکه مثلا ولی امر باید اونها رو تأمین کنه. در گذشتن داشتیم که از محل بیت المال باید افراد صاحب منصب اداره بشن و در کلمات امیر السلام در نامی به مالک اشتر به این مطلب تصریح شده بود که باید مثلا قضات رو و کسانی که مسئولیت بهشون واگذار میکنی زندگیشون رو اداره کنی آنچنان که اینا طمع به دیگران نداشته باشند تا در معرض رشوه قرار بگیرند. و احیانا جز وظایف ولی امر ممکن این باشه که در شؤون و وظایفی که محول شده به اصحاب مناصب اونا با مشکلاتی مواجه میشن، موانعی، گره هایی به کارشون میفته، خب ولی امر باید موظف هست که به این جهات رسیدگی کنه. گاهی بین اصحاب مناصب ممکنه که تزاحم و احیانا اختلاف پیش بیاد. یکی از مسائل مهم دانش مدیریت حل تعارضه. در علم مدیریت اینو بحث میکنم که گاهی بین امور تعارض و به تعبیری این حالا در فارسی میگن حل تعارض، ولی شاید در عربی دقیق ترش تزاهمه یا هر دوست. گاهی خب این کار یا آن کار، و احیانا کدوم بر دیگری مقدم است. بین دو مسئول ممکنه دو نظر وجود داشته باشه، بین دو قوه ممکنه دو نظر وجود داشته باشه. اینجا شأن ولی امره که ورود کنه و مسئله رو حل کنه. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنا و فلسفه‌اش همین بود. گاهی مثلا مجلس چیزی رو تصویب میکرد و از شورای نگهبان موافقت نمیکرد، مجلس بر موضع خودش اصرار داشت و شورای نگهبان هم همینطور. خب قبل از اینکه قانون اساسی فعلی اصلاح بشه یه تدبیری و افرادی رو امام واگذار منصوب فرموده بودن، تعیین کرده بودن که در اینجور مواقع اونا ورود کنن. در اصلاح قانون اساسی یکی از اون نکاتی که اصلاح شد همین بود که این مجلس خبرگان که اهل تشخیص مساله هستند، افراد با تجربه ایند، از علما، از مدیران، از صاحب نظران، از سلایق مختلف، از چپ و راست، از ولایی و مقید و نیمه ولایی و ضعیف الولایه، از همه هستند. جهت این که این ترکیب متنوع هم در این مجمع دیده شده و گاهی بعضی میگن چرا مثلا فلان کس که گاهی تعرض و تعریض داره به اصول انقلاب و اساس نظام، حتی به مقام ولی امر، چرا این آقا باید عضو مجمع تشخیص باشه؟ فلسفه‌اش این است که همه جور آدمی، حتی مخالفین هم تو مجمع تشخیص باید باشد. یعنی مطالبی که به ذهن اونها میرسه و مطرح میکنن اینا باید مطرح بشه و بررسیش بسا یا حق اصلا با اون فرد مخالف باشه یا با بیان نکات مخالف و مخالفین حقیقت روشن میشه. در این تزاهم ها و تعارض ها گاهی حقایق آشکار میشه. ترکیب مجمع تشخیص باید اینجوری باشه. به هر حال مجمع تشخیص در حقیقت مشاوران ولی امرند، خودشون مرجع تصویب نیستند. یکی از شؤون مجمع تشخیص مصلحت آن است که اینها مشاوران ولی امر در این نوع از مسائلند که نظر مشورتی میدن و احیانا ولی امر بر اساس نظر کارشناسی و مشورتی و مصلحت دید اونها نظر نهایی رو میده. لذا مصوبات مجمع تشخیص عمدتا باید به تایید ولی امر برسه، بر خلاف بعضی از مجامع عالی دیگر کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که مصوباتش رو به محضر رهبری معظم انقلاب ارائه نمیشه برای تصویب، به اطلاعشون میرسه نوعا اما برای تصویب نه. اما تصمیمات مجمع تشخیص باید به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه بشود و نهایتانشون ابلاغ به فرمان. در هر حال یکی از وظایف ولی امر باز بن‌بست شکنی در امور و مسائلی است که بین اصحاب مناصب ممکن پیش بیاد، در تصمیماتی که مراجع مختلف و مقامات و نهادهای گوناگون اتخاذ میکنن گاهی با هم تعارض داره یا در مقام اجرا تزاهم داره. اینجاها باید ولی امر ورود کنه. میتوان از این قبیل وظایف رو برشمرد که ما در صدد تفصیل نیستیم و الا اینا یکی که باید مورد بررسی قرار بگیرند. یکی از اونها این است که به هر حال ولات و اصحاب مناسب باید اطاعت کنند از ولی امر و ولات و مناسب مجاز نیستند که در مقابل ولی امر بیستند و الا اختلال نظام لازم میاد و الا تضعیف نظام پیش میاد و الا به تعبیر عامیانه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه بناشه که هر رئیس قوه، هر رئیس دائره و اداره اونجوری خودش تشخیص میده در مقابل قانون احیانا و یا در مقابل اوامر حکومتی ولی امر بخواد بیسته، مثلا قهرن باید رؤسای قوا و سایر اصحاب مناسب به عنوان اعضاد و اعوان ولی امر اطاعت کنند از اوامر و نواهی ولی امر، و الا ولایتی باقی نمی ماند و الا نقض غرض لازم خواهد آمد و الا اصلا اختیاراتی رو که در فقه بحث میشه به لحاظ حقوقی قابل بحثه و پشوانه عقلی و فطری و قرآنی و روایی داشت که بعضی از اونها رو ملاحظه کردید، بررسی کردیم، اینو میشه لغو. این بناشه که مثلا ولات و اصحاب مناسب هم اصحاب ولایت وسطا و صغرا از مقام ولایت کبرا و قیادت عظمای امت تبعیت نکنن. خب اصلا ولایت معنی نخواهد داشت در اون صورت و جامعه اداره نخواهد شد، دولت فشل خواهد شد، دولت اسلامی. این یکی از مسائل. خب این که ما بخوایم ادله ای رو اقامه کنیم طبعا باید بریم سراغ اولا ادله عامه، بعد از آنی که احیانا به اقتضاء فطرت و به تبیین عقلی مسئله بپردازیم باید بریم سراغ ادله عامه و سپس اگر ادله خاصی بود سراغ ادله خاصه. ما ممکنه به عمومات تمسک کنیم. خب آیه که امر میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این خطابش به همه است، همه امت، همه ناس. اما خب روشن است که در اطاعت اصحاب مناسب اولویت داره، اونا بیشتر باید مطیع باشن، چون اگر اونا اطاعت کنن، اطاعت نکنن و در امتدادش در بدنه جامعه، بدنه دولت، سایرین هم اطاعت نخواهند کرد. وقتی اطاعت از ولی امر لازم نباشه به طریق اولا باید گفت که اطاعت از ولات صغرا احیانا لازم نیست. اگر جایز باشد نقض اوامر و نواهی ولی امر به عنوان قیادت کبرای امت، خب به سهولت نقض اوامر و نواهی سایر مناسب و مراتب حکومت و دولت هم مجاز و مباح میشه، جامعه میشه جنگل و دولتی باقی نمیمونه. هم فطرت در اینجا قضاوت میکنه که باید ولات وسطا و صغرا از ولایت عظما و قیادت کبرا تبعیت و اطاعت کنه، هم عقل چنان که به اجمال الان داریم توضیح میدیم میگوید که باید اطاعت کرد و الا نه دولتی باقی میمونه و جامعه‌ای به وجود میاد و نه نظامی حفظ میشه و در همه شؤون هم اختلال پیش میاد و جامعه میشه جنگل. عقل این رو اقتضا میکنه و این اختصاص نداره به اصحاب مناسب ولی و اون مردم هم مشمولن، ولی خب در خصوص اصحاب مناسب اولویت داره این قضیه. پس بنابراین ما ادله‌ای رو که برای این موضوع می توانند دلالت کنند، می توانیم تقسیم کنیم به ادله عامه عمومات و ادله خاصه. کما اینکه ممکن است بعضی از ادله اختصاص داشته باشه به تبعیت و اطاعت از ولی معصوم در مناسب اختصاصی حضرات معصوم علیهم السلام، و پاره از ادله مربوط میشه به سایر ولات، به همه ولات مطلقا، معصوم و غیر معصوم، معصوم و عادل. چون که بعضی از ادله از این جهت عامن که به همه امت آحاد مربوط می شوند، و بعضی ممکنه اختصاصا دلالت کنند بر لزوم اطاعت صاحبان مناسب از ولی امر. می شود ادله رو به این ترتیب تقسیم کرد. هم در روایات مپاره ادله دلالت بر این امر دارند، و هم در آیات قرآنی این دست از ادله رو داریم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در سلکافی در جلد اول از این نسخه های 8 جلدی در این نسخه های جدید هم که در 15 جلد تصحیح و تحقیق و با پاورقی منتشر شده، جام جلد دوم، به هر حال در این کافی 8 جلدی در جلد اول صفحه 407 در این چاپ اسلامیه و در مجموع در بابی که در کتاب الحجه باز کرده مرحوم کلینی، کتاب الحجه باب ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام، زیلون روایات متعددی رو که بعضیش صحاح و موثقند اینها رو اوورده ایشون که میشه به بعضی از اونها تمسک کرد، چون که در وسائل هم در بعضی مجامع روایه دیگه هم ابوابی متناسب هست که به اونجاها میشه مراجعه کرد. ما از باب نمونه چند مورد از آیات و روایات رو مورد بحث قرار میدیم. از صحبت که در آیات، همین آیه که اشاره کردیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه خب از عمومات داره دستور میده مؤمنین رو به اطاعت الهی و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر از مردم. در این فقره از این آیه و این آیه در واقع و چند تا نکته رو باید روشن کنیم. یکی این که در این آیه آیا اطاعت احکام تشریعی فقط مطرحه یا علاوه بر احکام تشریعی اطاعت در احکام تدبیری هم لازم است؟ ممکنه کسانی مبنایی داشته باشن بگن که خب بله، اطاعت از ولی امر یعنی این که اطاعت از فتاوای او یا اطاعت او در اون زمینه هایی که بر اساس حکم شرعی مستنبط از منابع قابل تر هست. چون که مثلا بعضی از بزرگانی مثل شهید صدر که میگن در حکم حکومتی حاکم در حوزه های مطابق شرع باید حکم کنه و احیانا چندان با فتوا فاصله پیدا نمی کنه، مگر احیانا حسب اصطلاح خودشون که موضوع حق موضوع منطقت الفراق رو مطرح میکنه، چون میگه شارع متعمدن نقاطی رو واگذاشته به عقل خود انسان ها، اسمی رو بشنه منطقت فراغ، اون حوزه‌ای که آزاده، فارغ و رهاست، و شاره گفته با عقلتون برید حل کنید. این آیه یه بحثی اینو باید مسئله. مطلب دوم که خب روایات داریم که اول الامر ما هستیم از حضرات معصوم ائمه معصوم علیهم السلام، ائمه علیهم السلام اهل بیت، ائمه اهل بیت اول الامرند. خب باید توضیح بدیم که این آیه شامل ولات غیر معصوم، ولات عدل هم می شود. بعضی از عامه اکثریتی ادعا کردن که اینجا اطلاق داره، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، نگفته اول الامر عدل، تو چه رسد به اول الامر معصوم. اول الامر ولی امر جائر باشد، ولات جائر هم اطاعتشون لازم است. شاید هم توضیح عقلی هم بدن، بگن خب بالاخره جامعه که بدون قانون، بدون ولی امر، بدون مسئول نمیشه. قانون بد بهتر از بیقانونی است، وجود امیر جائر به از نبود امیری است که جامعه بشه جنگل. در نتیجه اونا ممکن ادعا کنن که اینجا در واقع ولات امر جائر هم به حکم همین آیه هستند و از اونا باید اطاعت کرد. لذا اونا میگن به محض اینکه انعقاد امامت صورت پذیرفت، حالا به هر شکلی با بیعت انجام میشه بشه، با تقلب باقین، با غلبه، کودتا، یه شب یه نفر کودتا میکنه، صبح اعلام میکنه که من حاکمم، چون او غالب شده الحق لمن غلب، چون او قدرت رو به دست گرفته از هر طریقی که باشه ولو غیر مشروع اطاعتش واجب است، ولو جائر باز اطاعتش واجب است. البته خب بین فقهای عامه کسانی هم هستند که قائلن از ولی جائر نباید اطاعت کرد. خب این باید به هر حال معلوم شه. مطلب دیگری که باید بحث شه این که این امر، امر اطاعت، وجوب اطاعت عموم مردم رو تعبیر یا الذین آمنوا است، عموم مردم رو خطاب قرار داده، و یا احیانا فقط مؤمنین رو خطاب قرار داده. مثلا کفاری که در یک کشوری زندگی میکنن واجب نیست بر اونها که اطاعت کنن، و عامه مردم رو. وقت از این چه استفاده میتونیم بکنیم برای وجوب اطاعت ولات وسطا و صغرا از ولایت کبرا؟ اینا نکاتیست که در زیر این آیه باید حل بشه. به اجمال عرض میکنیم تا یه چند دقیقه که بس نمونه. آیه دو بار میگه اطیع او، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، خب معلومه که یعنی از شریعت الهیه اطاعت کنید، اطیعوا الله، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تکرار چیه؟ برای چی دوباره گفته اطیعوا الله؟ اطیعوا، میفرمود اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر منکم. تکرار دوباره اطیعوا معنی داره، یعنی اطاعت دوم اطاعت دیگری است. اون مال کجاست؟ آیا اونجا هم باز میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی رسول خدا اگر قرآن آورد گفت صله صوم اون اطاعت کنید، خب میشه هم اطیعوا الله؟ که این لابد اطاعت در یه زمینای دیگه است، این اطاعت در همون حوزه ولایت سیاسی است که رسول خدا به عنوان ولی امر داره، ولی اول الامر غیر رسول خدا رو هم اطیعوا، همین اطیعوا کرده، مشمول همین اطیعوا دوم شده. در نتیجه اینجا در واقع علاوه بر اطاعت از احکام تشریعیه که با اطیعوا الله ادا شده، اطاعت از احکام تدبیریه و حکومتی، حکم حکومتی هم مورد نظر آیه هست. منتها در اطیع الله در واقع که احکام تشریعی مورد نظر اونچه از کتاب و سنت به دست میاد اوامر تشریعی الهی است، اونجا خب عقلم میگه باید اطاعت کرد قهرن، درست است، آیه است، اما داری این آیه ارشاد داره میکنه حکم عقل، عقل میگه باید از خدا اطاعت کرد، او خالق ماست، او مالک ماست، او ملک ماست، او مشرع است، باید اطاعت کرد. اما اطیعوی دوم در واقع دیگه حیث ارشادی نداره، بلکه امر مستقله، امر مولویست. یعنی در اطیعوی دوم خدا متعال داره تشریع میکنه حکم وجوب اطاعت از ولی امر غیر معصوم عدل را. یعنی اطیعوی دوم تشریع حکمه، ارشاد به حکم عقل نیست، بلکه رأساً یه حکم مولوی داره ابلاغ میشه. پس بنابراین از این آیه استفاده میکنیم که اطاعت در فقط احکام تشریعیه نیست، بلکه وجوب اطاعت در احکام تدبیریه، یعنی همون احکام حکومتی که تعبیر میشه، به اصطلاح وجوب اطاعت او اثبات میشه از این آیه علی الاطلاق. و جهت دومی که باید اثبات شه این که این وجوب اطاعت حصر در امام معصوم نداره، ولی امر معصوم نداره، ولی امر معصوم قطعا مصداق اتم قضیه است، ولیکن این شمول داره بر ولی امر غیر معصوم اما عدل، و الا حکومتی تشکیل نمیشه، و الا فقط زمان حضور حضرات معصوم حکومت، و بعد هزارها سال مردم دیگه باید در حکومت های سکولار و یا جائر باید زندگی کنند. قهرن بحث اطاعت از ولات عدل جامع و شرائط غیر معصوم هم اینجا مطرحه. اینکه روایاتی عرض کردیم این آیه رو حمل کردن به مثلا حضرات ائمه و اهل بیت علیهم السلام، اون در واقع از باب بیان اون مصداق اتم و اکمل و نه حصر. حصرش اضافی است. اضافی یعنی چی؟ یعنی احتمال میدیم که اطاعت از غیر معصوم غیر عادل هم واجب است. گفته میشه نه، از این ولات اطاعت کنید، از ولات معصوم و ولات عدل اطاعت کنید، یعنی نسبت به اینا اطاعت لازم است، نه هر کسی قدرت رو به دست گرفت. در واقع میتونه به این شکل باشه. جهت سومی که گفتیم باید بحث بشود این که از حاکم عدل باید اطاعت کرد. بنظرم میاد این هم روشن، برای این که امر به اطاعت از حاکم جائر موجب تناقضه. از سوی بگه که باید عدل اجرا شود، حدود الهی باید اجرا شود، شریعت باید تحقق پیدا کنه، از طرف دیگه هم گفته میشه به اطاعت کنید از ولی جائری که نه عدل رو اجرا میکنه نه شریعت رو رعایت میکنه، تکلیف مردم چه میشه؟ مطمئنن اطاعت از ولی جائر، حاکم جائر جائز نیست، چون این نقض غرض، این تناقضگویی خواهد شد، لوازم غیر قابل تحملی داره. پس من از ولی امر معصوم باید اطاعت بشه. اما اینکه خطاب عام است، یا ایها الذین آمنوا، توده مردم، همه مخاطبین و البته مؤمنین، خب غیر مؤمنین هم مشمولن به جهت اینکه اونها هم بر اساس ادله دیگر اگر اهل کتابن خب باید در ذمه حکومت باشن، حکومت از اونها حمایت کنه. حمایت یک سویی که نمیشه، یعنی یه عده غیر مؤمن در یه جامعه اسلامی زندگی کنن ذیل حکومت دینی و بنان باشو اطاعت نکنن. فقط مؤمنین باید از قواعد راهنمای رانندگی مثلا پابند باشند و رعایت کنن، مالیات بدن، قوانین دیگر رو عمل کنن، اما کفار هر کاری دلشون خواست که حکومت اسلامی انجام بدن. این معقوله؟ این که یا ایها الذین آمنوا فرموده است، این در واقع مقام تشریعه. در مقام تشریع خطاب به کسانی که وقتی کسی اطاعت میکنه و التزام داره، این نشانه ایمان است. در واقع خطاب به مؤمنین تشریع شده است، اما هم ادله دیگه میگه غیر مؤمنین از اهل کتاب نامد اطاعت کنن، و هم عقل میگه. این به معنای اختصاص نیست، خطاب هرگز یا حتی مورد، این که مورد نیست، حتی مورد هم مخصص نیست که بگیم آقا چون به مؤمنین میگه بس غیر مؤمنین منظور نیست. نه، بحث وجوب اطاعت است و ادله مختلفی در کلام ها بحث شده که همونطوری که کفار بر اصول ملتزمند و معاقب، بر فروع هم باید ملتزم باشند و معاقبند. حالی که کافره، همطوری که به خاطر انکار مثلا رسالت پیامبر اعظم و نبوت خاصه عقاب خواهد شد، بر فروع هم اینکه چرا نماز نخونده، چرا روزه نگرفته، حسب نظر مشهور در کلام او عذاب خواهد شد، التزام داره، به اضافه ادله فراوان دیگری که در این زمینه هست. و در مجموع و حرف آخر این که راجبه این که خب از این آیه که دلیل عام است و یعنی عموم مؤمنین رو خطاب قرار داده، یا ناس رو قاطبتاً مورد خطاب قرار داده، چه ارتباط پیدا میکنه به ولات صغرا، به اصحاب مناسب که اطاعت اونها واجب باشد؟ عرض میکنیم که به طریق اولا از شد به لحاظ عقلی، اگر بناشه که ولات وسطا و کبرا تبعیت نکنن، اصلا دولتی باقی نمونه، حکومتی معنی نداره، و در اون صورت مردم هم مجازن که از اونا اطاعت نکنن و جامعه هرج و مرج بشه. و به اضافه باید گفت اینجا تنها در حد و سطح عامه مردم اینا اطاعت، بلکه اطاعت پذیرینا باید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تر باشه. در واقع به دلیل فهوا باید بگیم که واجب‌تر است به طریق اولا باید اینا اطاعت کنند. این هم به اصطلاح این نکته که بتونه تعمیم آیه رو تعمین کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.